اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. حدیث اول از باب بدع و مقاییس و رأی رو خوندیم. حدیث خیلی مهمی بود. این سه تا کلمه با هم دیگه ارتباط تنگاتنگی دارد، بدعت، رأی و قیاس. قیاس و رأی در حقیقت مقدم ساز ظهور و شکلگیری بدعت هست. گفتیم بدعت یعنی هر عملی یا هر عقیده ای که دلیل موجهی برای انتساب به دین نداشته باشد. دلیل موجه یعنی کتاب و سنت، یعنی قرآن و حدیث، یعنی اصول عقلیه قطعیه. این ستا دلیل موجه و صحیح هست، یعنی اگر بر اساس استدلالی عقلی که همه عقلا بر این استدلال متفق باشند، یا بر اساس آیه ای از آیات قرآن که دلالتش واضح و روشن باشد و این دلالت تنافیی با احادیث نداشته باشد. چون گاهی هست ظاهر آیه قرآن واضح هست اما در این حال خداوند اون ظاهر را اراده نکرده است، و در چنین شرایطی ائمه علیهم السلام تذکر فرمودند به این که معنای این آیه مثلا این چیزی که به ذهن میاد نیست. نمونش آیات زیادی که ظاهرش دال بر جبر است، ظاهرش دال بر جسم بودن خداست، ظاهرش دلالت بر عدم معصوم بودن انبیاء الهی بلکه پیغمبر ما دارد. اینها چنین ظاهری را می نماید، اما اگر کسی معتقد به این اعتقادات بشود بدعت در دین گذاشته است، یعنی اعتقاد غلطی را معتقد شده که این اعتقاد هیچ ربطی به قرآن کریم ندارد، اگرچه برای اعتقاد خودش این فرد ادله ای از قرآن هم بیاورد. اما چون در خود قرآن و در روایات نبوی و روایات ائمه آیاتی یا روایاتی بر خلاف اون آیاتی که این آقا برای اعتقاد خودش به عنوان شاهد آورده وجود داشته، ایشون اجازه نداشته که به این اعتقاد معتقد بشود. یعنی یک نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض. بعضی از قرآن را ایمان آورده، بعضی از قرآن را ایمان نیاورده است، در حقیقت یعنی لحاظ نکرده است و قرآن را به صورت دلخواه سراغش رفته، بنابراین تمسک به قرآن نکرده است. کسی تمسک به قرآن می کند که سراغ مجموع قرآن برود، و کسی چنین اعتمادی و اطمینانی برایش حاصل می شود که من سراغ مجموع قرآن رفتم که سراغ معلم قرآن هم برود. این یک قاعده عقلایی قطعی واضح هست که شما اگر می خواهی مطلبی را به کتابی نسبت بدهی، اون هم یک کتاب فوق تخصصی دقیق مثل قرآن کریم، سراغ معلم اون کتاب هم بری. شما نمیتونی هیچ مراجعه‌ای به سنت پیغمبر و روایات نبوی و یا اگر شیعه باشه روایات ائمه نداشته باشی اما در این حال ادعا بکنی من برداشتی کردم از مجموع آیات قرآن و برداشت من مثلا شده جبر، یا شده بر این که خداوند جسم هست، یا شده بر این که مثلا پیغمبر معصوم نیستن، یا شده است بر این که این قرآن اصلا وحی نیست و امثال اینجور امور. به خاطر همین گفتیم که اگر کسی اعتقادی را معتقد بشود یا عملی را پایه‌گذاری بکند که هیچ انتسابی به قرآن نداشته باشد اگرچه دلایلی از قرآن بیاورد، توجه که دلیل از قرآن آوردن دلیل نمی شود بر این که مستند این اعتقاد قرآن است. روش و نظام دلیل آوردن از قرآن مهم هست. یعنی کسی میتواند بگوید من از قرآن دلیل آوردم برای اعتقاد خودم که مجموع آیات و مطالب و روایات نسبت به اون موضوع را بیاورد، بحث بکند، به لحاظ سند، به لحاظ دلالت بررسی بکند، اون وقت اگر به یک نتیجه ای رسید ولو اینکه این نتیجه غلط باشد، این بدعت نیست. اما اگر صرفا سراغ آیات قرآن می رود یا سراغ روایات هم می رود، اما یک بخشی از آیات و روایات فقط ملاحظه یک بخشی را می کند، یا اینکه با پیش داوری سراغ آیات و روایات می رود، یعنی سراغ آیات و روایات می رود که یک نتیجه خاصی را برداشت بکند، این اگر اعتقادش اشتباه باشه می شود بدعت. همچنین عمل، توجه بکنید یک نکته خیلی خیلی مهمی که در این باب وجود داره، شاید جلسه گذشته هم من اشاره کردم بهش، این هست که اهل بدعت چه در اسلام و چه در شیعه اگر باشند، اهل بدعت اینها درون مکتب و مذهب هستند، یعنی به ادعای اسلام سیر اعتقادی و عملی خودشان را میچینند و جلو میبرند با ادعای اسلام. این خیلی مهم است، یعنی ما نباید ظاهر اسلامی را ملاک قرار بدهیم. چرا؟ به جهت اینکه اگر این فرد رو احراز کردیم که اهل بدعت هست، ضرورت اسلامی است و ضرورت شیعی است، از قطعیات است که بدعت حرام است و هیچ کس حق ندارد اهل بدعت را و بدعت گذار را تکریم کند. حالا میخواد جلو پاش بلند بشه که احترامش باشه، میخواد دست روی سینش بگذاره نشانه احترام او، پولی به او بدهد، به سمت او حرکتی بکند، به ایادت او برود، به منزل او برود، او را به منزل خود راه بدهد، یا هر گونه ای که یک نحوه تکریم و احترام بدعت باشه، اهل بدعت باشه، این در روایات بسیار بسیار مذمت شده، حرمت دارد، حرام است، قطعی است حرمتش. و در روایات داره کسی که حالا میرسیم در روایات بدعت گذار را مثلا تکریمی بکند، احترامی بکند، این در حقیقت قدم برداشته به سمت هدم اسلام، یعنی اسلام رو داره منهدم میکنه. خیلی روایات تندی و صریحی هست برای اینکه مقابله با اهل بدعت. چرا؟ چون ظاهرشون اسلامی هست، چون ظاهرشون دینی هست. شما وقتی فردی که با ظاهر دینی میاد مطلبی را بر علیه دین و بر خلاف دین مطرح میکند و رواج میدهد باهاش مقابله نکنی، این سبب کج شدن و منحرف شدن اصل اسلام و اصل دین میشود. حالا اتفاقا هر چی که اون فرد نفوذش بیشتر باشد، شهرتش بیشتر باشد، دایره اثرگذاریش، قدرتش، ثروتش، امکاناتش بیشتر باشد، مقابله علما و توده مردمی که متوجه شدن اون اهل بدعت هست، باید با اون فرد شدیدتر، سنگینتر، عمیقتر و اثرگذارتر باشد، مگر اینکه شرایط تقیه‌ای در وسط باشه. تقیه به این معنا که اون عالم دین تشخیص بده بر این که اگر من الان برخلاف این اهل بدعت و این بدعت گذار حرکت بکنم، از اساس مثلا ریشه تمام شیعیان را میزند، همه رو میکشه، اینقدر قدرتش زیاد است. اینجا فقط باید سکوت کرد و با تقیه خیلی شدید، خیلی خیلی شدیدتر در برابرش برخورد کرد که اتفاقا اصل تشیع و جان شیعیان و اعتقادات شیعیان حفظ بشه. حالا این در ادامه بحث هست. بالاخره این باب رو گذاشتن باب بدعت ها و رأی و قیاس. این رابطه این سه کلمه با هم همینه که بدعت از رأی شروع می شود، از قیاس، از شبیه نگری، ایجاد مشابهت کردن بین موضوعات دینی. وقتی می خواد مشابهت برقرار کنه میگه خب این هم مثل اون هست، پس حکمش مثل اون هست و این غلطه. و چه کسی اهل رأی و قیاس می شود؟ کسی که نمیخواهد سراغ قرآن و حدیث برود، میخواهد خودش مطرح بشود، میخواهد مردم را دعوت به خود بکند. این نکته مهمیه ها. کسی بدعت گذار میشود، کسی اهل رأی و قیاس میشود که بخواهد در برابر ائمه حق، در برابر اون علمهای هدایت قد علم بکند، تأسیس مکتب بکند، تأسیس روش بکند و امثال اینطور چیزها، نیت ها رو داشته باشه. یک چنین کسی به رأی خودش متکی می شود، به قیاس های خودش، به دو تا چهارتاهای عقلی خودش چنان متکی می شود که دیگه وقتی در مطلبی و موضوعی به نتیجه ای رسید، در چنین شرایطی این فرد اصلا دنبال این نمیگردد که آیا این مطلبی که من به نتیجه رسیدم در راستا و در ادامه و در تبعیت خدا و اهل بیت هست یا نیست، برم تفحصی از ادله بکنم، روایات این باب را ببینم، اقوال علما را ببینم و امثال اینجور امور. به خاطر همین چون نیتش این نیست، اصلا بناش بر این نیست، این فرد اون رأی خودش رو محکم مطرح میکند، مستدل میکند، بالاخره ظاهر استدلالی دارد، کتاب می نویسن در بدعت هاشون و اینو منتشر میکنه، میشه اهل بدعت. رابطه این سه کلمه رأی و قیاس و بدعت یک چنین رابطه ای هست. و این باب هم که حالا ما حدیث اولش رو خوندیم در جلسه گذشته، یک بابی از روایات هست که حالا هم مثل سایر ابواب که اگر به کتب دیگه حدیثی رجوع کنیم، روایات بسیار زیاد دیگه در ارتباط با بدعت هست که خواندنش هم لازمه. این باب از روایات از اون ابوابی است که برای طلاب علوم دینی و برای هر کسی که میخواهد حدیث بخواند، حدیث کار بکند، با فرمایشات اهل بیت با امور دینی متصل و مرتبط باشد، خوندن این باب و این ابواب به عنوان مقدمات اولیه اولیه خوندن ضروری هست. یعنی اول باید فرد ادبیات ائمه علیهم السلام، لحن اهل بیت، منویات اهل بیت در ارتباط با رأی و نظر را بداند. به خاطر همین باید اول این روایات را بخواند. ما اگر بخوایم مثلا سیر مطالعاتی به عنوان مثال عرض میکنم، اگر سیر مطالعاتی بخوایم به فردی بدیم، بگیم آقا شما مثلا این کتاب رو بخون اول، ما کتاب نمیگیم، ما باب را میگوییم. مثلا میگیم شما اول برو از وسائل و شیعه این باب مربوط به قیاس و بدعت و رأی رو ببین، از بهار و الانوار ببین مثلا، حالا بعد از روایات فضل علم و فضیلت علما و اینها، یکی این باب هست. خود این باب یکی از اون اموری است که انسان میتواند عالم حق از عالم غیر حق را بشناسه. این خیلی مهمه. یعنی خود مجموع روایات این باب که مرحوم کلینی آورده و سایر روایاتی که در سایر مجامع حدیثی ما هست، این میتونه به ما یک شاخصه خیلی خیلی خوبی بده که ما بتونیم علماء حق از علماء غیر حق رو جدا بکنیم، استدلال‌های صحیح از استدلال‌های غلط را جدا بکنیم، روش‌های فقاهت، روش‌های تفسیر قرآن، روش‌های بررسی مبانی اعتقادی را، صحیحش رو از ناصحیحش بتونیم تشخیص بدیم، که در حقیقت ملاکش این میشه اون کسی روشش صحیحه، روشش صحیحه، نه اینکه لزوما همه حرفاش صحیحه، روشش اون کسی صحیحه که بنای او در آثارش، در گفتارش، در درسهاش دیده بشه این مطلب، بنای او این باشد که بر مبنای روایات اهل بیت و آیات و بررسی مجموعی و منظومه‌ای آیات و روایات جلو برود. یعنی وقتی فرد در شرایطی است که میخواد ادله خودش رو بر مطلبی آشکار بکنه و بیان بکنه، مجموعه آیات اون باب، مجموعه روایات اون باب و اقوال علما در اون باب رو بتونه کاملا مسلط بررسی بکنه، با انصاف، با وجدان، اینها در نحوه استدلالش باید دیده بشه و اینها نکات مهمی است. باید دیده بشود که شمایی که انقدر مثلا دقیق هستی، چطور هست که در فلان موضوع انقدر سطحی برخورد کردی؟ شمایی که مو را از ماس میکشی بیرون، چطور شده که در فلان مطلب و فلان مطلب خیلی خیلی ادله غلط واضح را پذیرفته ای و پسندیده ای؟ اینها میشه انسان با فهم این روایاتی که الان میخوایم در این باب بخونیم به صورت کاملا واضح برای شکل میگیره، انسان روشن میشود که چطور میتواند حق را از باطل جدا بکند. به خاطر همین دقت در این روایات خب خیلی مهم هست. حدیث دوم از وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث معروف و معتبر و متواتری است به یک معنایی. پیغمبر اکرم فرمودن اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه، هرگاه بدعتها آشکار شد در امت من، پس عالم باید علم خود را آشکار بکند. فمن لم یفعل فعلیه لعنت الله، هر کسی که بتواند در برابر بدعت، اون عالمی که بتواند در برابر بدعت علم خود را آشکار بکند و تبیین بکند که این مطلب بدعت هست، ولی این کار را نکند، پس لعنت خدا بر او باد. لعنت خدا بر او. حدیث سوم، حضرت فرمودن که من اتا زا بدعتن، هر کس سراغ صاحب بدعتی برود پس او را تعظیم بکند، پس دارد سعی میکند در منهدم کردن و از بین بردن اسلام، که به هیچ وجه اهل بدعت را نباید تعظیم کرد. در بعضی از روایات داره حالا مثلا دست با اونها ندید، زیر یک سقف با اونها جمع نشید، اینا باید در جای خودش بررسی بشه. حدیث چهارم، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که اب الله لصاحب البدعت بالتوبه، خدا ابا کرده، خلاف مشی خداست که کسی که صاحب بدعت هست و بدعت گذار هست این توبه بکنه. خیلی عجیبه ها، این یعنی واقعا نشون میده که این بدعت گذاشتن چقدر شیرینه و چقدر لذت بخشه و چقدر انسان رو در اوج قرار میده. یعنی اون صاحب بدعت چقدر گمان میکنه در اوج هست و در چه جایگاهی هست، گویا کم کم حالش اینطور میشود که حقیقتا این بدعت را حق میبیند، حقیقتا با این بدعت گذاشتن لذت میبرد و آرامش روحی میرسد. چون سوال شد، گفتن یا رسول الله چرا آخه، چرا صاحب بدعت خدا ابا کرده که توبه بکنه؟ فرمود فانه قد اشر به قلبه حبها، چون کسی که صاحب بدعت هست قلبش پر می شود از محبت بدعت، یعنی چنان قلب او به قلب او نوشانده می شود محبت بدعت، چنان با این بدعت گذاشتن و با این مطلب بدعتی خودش انس می گیره و محبت ایجاد می شه براش، طبیعتا هیچ وقت حال توبه اصلا برای او پیش نمیاد دیگه. و توبه هم که باید از طرف فرد گناهکار انجام بشه، تا توبه نکنه که نمیشه که خداوند او رو ببخشه. پس این نشانگر اینه که یعنی حضرت میخوان بفرمایند مراقب باشید که دو مطلب رو، اولا در سیر بدعت گذاشتن نیفتید، چون این سیر سیریست که شما را به بدبختی و هلاکت ابدی میکشاند، توی این سیر نیفتید، چون آخر این سیر دیگه راه برگشت نداری. مثل اینکه در کوه اول از قله که انسان میخواد بیاد پایین، میگن آقا از همین اول آرام آرام بیا پایین، چون اگر سرعت بگیری، این سرعت گرفتن یه دفعه سرعت چنان زیاد میشه دیگه نمیتونی خودتو نگه داری، سر میخوری میره میفتی تو دره، تمام از بین میری. اینم همین، حضرت میفهمند که بدعت گذار این آخر کارش چنان قلبش پر از محبت میشه که دیگه اصلا موفق به توبه نمیشود. یکی این مطلب رو میخواد بفهمد. یک مطلب خیلی خیلی مهمه دیگه، اینا حالت روانشناسی رو حضرت دارن تعلیم میدن. میخواد بفهم شما اگر یافتی کسی اهل بدعته، اصلا توقع توبه ازش نداشته باش. شما وقتی با ادله روشن و واضح فهمیدی کسی داره بدعت میذاره، مثل نمونه واضحش خب از نظر شیعه که به عنوان مصادیق قطعی بدعت بیان شده، مثلا همین از صلات و خیر من النوم، به جای حی علی خیر العمل در اذان بگن از صلات و خیر من النوم، یا نماز تراویح، نماز مستحبی 1000 رکعت در ماه رمضان رو جماعت خواندن، یا دست بسته نماز خوندن، یا وضو رو بالعکس گرفتن، یا مهر نذاشتن. حالا اینا در حوزه اعمال هست، در حوزه اعتقادات هم موارد فراوانی هست که بدعت در دین هست. مثلا در داخل شیعه که بخوایم حساب بکنیم، علی محمد باب ملعون، بهائیت ملعون، نجس مرتد، اینها افرادی که ارتداد درشون ایجاد شده، افرادی که در زمانه الان مثلا قائل به این هستن که قرآن وحی نیست، کلام خود پیغمبره، اینها اینا بدعته. بعد میفرماید شما توقع نداشته باش از اهل بدعت وقتی فهمید مطلبی بدعت است، بی دلیل هست، ربطی به کتاب و سنت ندارد، اما به عنوان مطلب دینی و به عنوان مطلب حق دارد مطرح می شود، به عنوان راهی برای رسیدن به خدا دارد مطرح می شود، مثل صوفیه که اهل بدعت هستند در بسیاری از اعتقاداتشون، نه اینکه همه اعتقاداتشون صوفیه غلطه، نه، ولی اونهایی که غلط هست اینها رو صاحب بدعت می کنند. حالا اینم یک نکته بعد عرض خواهم کرد. خب داشتم نکته دوم همین حدیث چهارم رو عرض می‌کردم. نکته اول این بود که در فاز بدعت نیافت. نکته دوم این هست که اگر یافتی کسی اهل بدعت هست، شما توقع پشیمانی و برگشتن از حرف و اینها نداشته باش. این تا آخر عمرش رو همون حرف خودش خواهد ماند، کتاب خواهد نوشت، درس خواهد داد، منبر خواهد رفت، مطلب خودش را خواهد گفت، خدا لعنت کنه مثل سید ابوالفضل برقعی رو، که میتونید شما در گوگل سرچ بکنید و بی احترامی های صریح به اهل بدعت داشتین. شیعه بود، شیعه اثنا عشری بود، طوری شد اعتقاداتش وهابی شد که وهابیت هنوز که هنوزه در کانال ها و شبکه ها و سایت ها و اینها، شبکه های ماهواریشون، تلویزیونشون، اینها ابوالفضل برقعی رو به عنوان یک عالم شیعه که ببینید چه حرفایی داره میزنه، یعنی به نفع ما وهابیت داره حرف میزنه، منظورش این حرفایی میزد که نستجیر بالله به اهل بیت بی احترامی هایی میکرد که من خجالت میکشم اصلا مطرح بکنم. خب این آدم تا آخر هم تو همین فاز موند. میفرماد شما سست نشی در حق خودت، بگی ای بابا نکنه او یه چیزی میفهمه من نمیفهمم. چی میفهمه؟ از کجا مثلا با غیب عالم مگه متصل، مگه با خدا متصل؟ یعنی چی چیزی میفهمه؟ وقتی خدا و اهل بیت واضح مطلبی رو روشن کردن، توسل به اهل بیت از ضروریات و قطعیاته. این آقا میگه توسل نکن، توسل نیاز نیست، مستقیم با خدا حرف بزن. صریحا میگه از امام زمان کمک نخواه. امام زمان اگه میتونست خودشو مثلا نجات میداد، نستجیر رو بالله، حرفای این شکلی میزنه. پیغمبر اگه میتونست خودش کاری میکرد دندان خودش نشکنه، مثلا حرفای اینطوری میزد. یا مثلا میگه حضرت ابوالفضل صدا نزن، دست نداره تو رو مثلا به تمسخر، حرفای این شکلی میزنه، خلاف ضرورت حرف میزنه. و شما میبینی محکم با حرف خودش وایستاده، بله استدلال هم میکنه، میگه مردم عقل خودتون رو به کار بندازید، مردم انقدر مثلا بدون دلیل دنبال پدرانتون ندوید. این حرفها حرفایی که همه میزنن، خیلی باید دقت کرد. من دوست ندارم طول بدم، دوست دارم سریع بخونم تمام بشه، یعنی بریم جلو، ولی اینها نکات مهمی است. این ادبیات مشترک رو انسان باید به دست بیاره. این که باید هر چه میگوییم از کتاب و سنت باشد، باید بدعت گذار نباشیم، باید عاقلانه حرف بزنیم، باید تقلید کورکورانه نکنیم، باید تدبر و تفحص بکنیم، امثال این طور حرفا رو همه میزنن، وهابی ها هم میزنن، بهایی ها هم میزنن. ما به حق رسیدیم، ما اگر بفهمیم حق چیز دیگری است دست برمیداریم. این همه این ادبیات همه میگن، اینا که ملاک نیست که. شما باید در مقام عمل نشون بدین مطلب رو. ما باید در مقام عمل وقتی وارد سیر ادله تو میشویم، باید انصاف را، وجدان را، بررسی ادله را باید در تو ببینیم، در کتابات، در اخلاقت، در گفتارت، اینا باید دیده بشه. شما نمیتونی تناقض گویی بکنی. ما تناقض در حرف شما دیدیم فراوان، نه ابوالفضل برقی، همه بدعت گذارا همینن. بدعت گذار اینو بدونید نمیتواند متناقض حرف نزند، نمیتواند، محال است کسی بدعت گذار باشد و متناقض حرف نزند. و اصلا تمام اختلاف شیعه و سنی در چی است؟ تمام سیر اعتقادات سنی رو شیعیان چجوری میشکنند؟ با تناقضات. اینجا اینو گفتی، اونجا اونو گفتی، با هم نمیسازه. جواب بده، جواب نداره بده. تو اگر فلان جا فلان اعتقاد داری، چرا فلان جا این اعتقاد رو پایبند نیستی، تو رو دیگری حرف زدی، تناقض داره، نمیتونه جواب بده. یعنی اعتقادات اهل بدعت تناقض دارد، یا خود درگیره در درون خود حرف هاشون هست، اهل بدعت در درون حرف هایی که زدن، خود اون صاحب بدعت خودش در حرف های خودش سر و تهش با هم تناقض داره، دو سال پیشش با پنج سال بعدش تناقض داره، یا در تناقض جدی و واضح با بعضی از آیات و روایات هست که این نمیتواند جمعش بکنه، یعنی نمیتواند یک راه برون رفت از این تعارض بیان بکنه، میشه اهل بدعت. پس بنابراین میفرماد خدا برای اهل بدعت ابا کرده که اینها توبه بکنن، چون این قلبش پر از محبت بدعت شده. یعنی میخواد بفرماد که شمایی که از بیرون داری نظاره میکنی اهل بدعتی را میبینی، اصلا و ابدا توقع این که این فرد کمی عقب بکشد، دست از اون بدعتش بردارد، استقامتش نسبت به بدعتش کم بشود، توبه بکند، پشیمان بشود، چنین توقعی نداشته باش. شما با ملاک و میزان خودت باید بری جلو. و این خیلی زیباست که کسی در معارف دین به این بصیرت برسد، به این علم برسد، به این آگاهی برسد که بتوانه. اینجا جایگاه علماء دین معلوم میشه، چون مردم این قدرت رو ندارن، مردم رو خدا حفظ میکنه، اون هیچ، اون یک داستان دیگری دارن. نوع مردم نمیتونن بدعت رو تشخیص بدن که بدعت هست. مردم به تبع علما، به تبع خطبا، به تبع مراجعشون، به تبع اسلاف گذشتهشون و با حفظ و عنایت الهی، اینها بدعت رو صرفا میگن این بدعت است و ما قبول نمیکنیم، اما نمیتونن تفصیلا وارد ادله بشن. فرق عالم با جاهل همینه. عالم هم مثل جاهل با اون ارتکاز عمومی که داره میفهمه این بدعته، اما عالم میتواند اثبات بکند که بدعت است. عالم میتواند جهت بدعت بودن را روشن بکنند. عالم میتواند تناقضات کلام یا تناقضات این مطلب با قرآن و حدیث را یا با عقل صریح را آشکار بکند. عالم میتواند اون جنبه طرف مقابل بدعت که طرف حق هست را روشن بکنه، دلیل بیاره. فرق عالم با جاهل در همینه. و الا نوع یک اعتقادی که یک انسان روستایی شیعه داره، یک مرجع تقلید هم همون اعتقادات رو داره. نوعاً اینطوره، خیلی اعتقادات فراتری لزوماً نیست. اعتقادات فراتر هم هست، نه اینکه نیست، ولی اون زیرپایه و اساس اعتقاداتی که باعث عاقبت به خیری و بهشتی می شود، بهشتی شدن می شود، بین یک عالم و یک جاهل نوع اونها یکیه. او هم اعتقاد به امام زمان داره، این هم داره، اون هم اهل بیت دوست داره، این هم دارد، او هم قرآن می خواند، این هم می خواند، او هم قرآن را شفیع خود قرار می داد، این هم می داد، نماز می خواند، روزه می گیرند، نمی دونم، به لحاظ فکری معتقد هستند که اهل بیت در این عالم کاره هستند، معصوم هستند. نوع اعتقادات یکی است. پس فرق عالم و جاهل در چیز؟ فرق عالم و جاهل در این است که عالم این مطالب را تفصیلا با ادله می داند و ذیل همون مطالب و در اطراف همون مطالب جنبه های انحرافی و بدعتی را هم می داند، اما جاهل نمی داند. فرق عالم با جاهل این است که وقتی بدعتی رخ می دهد، عالم می تواند دفع بکند، شبهه را دفع بکند، جاهل نمی تواند، گیر میکنه. فرق عالم با جاهل اینه. در حقیقت این همه روایاتی که در فضیلت علما آمده به خاطر همین آمده که اینها ان تفصیلن و با کیفیت کامل مثلا مطلبی را میدانن. خب این هم حدیث چهارم. حدیث پنجم هم که باز حدیث، تمام احادیث این باب خیلی احادیث مهمی است. حدیث پنجم هم معاویه ابن وهب میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم حضرت میفرمود که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ان عند کل بدعت تکون من بعدی یکاد و بهل ایمان، نزد هر بدعتی که بعد از من رسول الله اتفاق بیفتد که نزدیک است ایمان به وسیله اون بدعت از بین برود، نزد هر بدعت این طور که ممکن است ایمان را تخریب بکند، چیست؟ ولی من اهل بیتی موکلن به یزب عنه، ولی از اهل بیت من هست که موکل به ایمان هست و دفاع می کند از ایمان و نطق به الهام از جانب خدا می کند و حق را آشکار می کند و ایمان را نورانی می کند و کید و نیرنگ زنندگان که همون صاحبان بدعت هستند را رد می کند، برملا می کند. و کار این ولی من این هست از جانب ضعفاء دین و عموم مؤمنین حرف می زند، از جانب اونها دلیل ارائه می کند، مثل همون که فرمود یونوره او در یک دو کلمه قبل، چند کلمه قبل، ایمان را نورانی می کند، یعنی با ادله، با براهین، با تفصیل نطق می کند، اعلان می کند، نورانی می کند، تعبیر می کند. اینها همه چی همون تفصیلی که عرض کردمه، حالا در سطح اعلاش مال ائمه علیهم السلام هست. در عصر غیبت اون این ولی از اهل بیت از پشت ابر غیبت میتابد، نور خود را بر قلوب علما میاندازد، از طریق علما مطلب را آشکار میکند. حالا این یک دستگاه عجیبیه، بحث ما این نیست. اجمالا ائمه و پس از ائمه علمایی که است در مکتب اهل بیت علیهم السلام زانو زدن، اینها همون کسانی هستند که به واسطه امام زمانشون و به هدایتگری و تنویر و اناره امام زمانشون، اینها بدعت ها را چکار میکنن؟ آشکار میکنن، جهت بدعت بودن را آشکار میکنن، دین خالص و حق را آشکار میکنن. خب این همونیه که بارها ما گفتیم خداوند از بالا هوا را دارد. ببینید پیغمبر میفرماد نزد هر بدعتی ولی از اهل بیت من هست که ینطق به الهام من الله، از جانب خدا هدایت می شود کار، از جانب خداوند حق و باطل از هم جدا می شود، تبیین می شود. این طور نیست که اهل بدعت دستشون اونقدر باز باشه در مقابل هم هیچ نیروی دفاعگری نباشد که این اهل بدعت بیان کلن ایمان و دین و مؤمنین و همه چیو به هم بزنن و خراب کنن و برن. اگه قرار بود چنین اتفاقی بیفته، آیون در دوران سقیفه میافتاد. اگه چنین قرار بود چنین اتفاقی بیفته، در دوران امام حسن و امام حسین میافتاد. در دوران معاویه این اتفاق میافتاد که با اون اوضاع عجیب و غریب و پیچیده، اینها کار رو به جایی رسوندن که سید الشهدا رو زیر سم اسب ببرن. اهل بیت پیغمبر رو به اسارت ببرن در شهرهای اسلامی. چه کار کرده بودن اینها؟ اگه قرار بود دین از بین بره، اون موقع از بین میرفت. پس دین از بین رفتنی نیست، چون خداوند محافظ دین هست و محافظ ولی خدا و مرام اهل بیت هست. پس بنابراین این کار رو باید کرد. خب حالا که اینطور هست موضوع، خیلی این حدیث یعنی انسان نمیدونم 10 بار باید بخونه، 100 بار باید بخونه، اینو تابلو باید بکنه بزنه تو اتاق خودش، این چه حدیثیه؟ حالا باید چیکار کرد؟ حالا که اهل بدعتی میان و بعد اهل بیت هم باز دفاع میکنن و اینها، میفرماد فاعتبروا، عبرت بگیرید از این نظامی که من پیغمبر گفتم، ای صاحبان بصیرت، و توکلوا علی الله. ببینید این که بارها ما گفتیم جنبه دعا، توسل، تضرع، توکل به خداوند، توکل به اولیای خداوند در این که دست انسان رو بگیرن که انسان از مسیر صحیح خارج نشه. بارها گفتیم آقا شما روبروی هر استادی که می نشینی، هر بزرگی که می نشینی، همیشه توکلت به خدا باشه، همیشه توسلت به امام زمان باشه. اون عالم احترام داره، خیلی خوب، تا جایی که تا وقتی که ما فهمیدیم محترم هست احترامش میکنیم، وظیفه شرعی ماست. اما نه این که این عالم اول و آخر همه چیز هست، نه، این عالم هم خطا میکنه. حالا یه وقتهایی بدعت شدیده مثل این که گفتیم، یه وقت هم نه بدعت نیست، خطاه. این عالم داره مطلبی رو فکر میکنه درست، خطاه. شما چرا به خطای او آخه خطا زده بشی؟ شما توکلت به خدا باشه، توسلت به امام زمان باشه. اون چی که حق نیست، ورودی های علمی من از طریق عالم، از طریق معلم که به من وارد میشود، اگر حق نیست یا صاحب الزمان، به یک نحوی از ذهن من پاک کن یا به دلم نشینه. مثلا میگم، حالا البته نباید خیلی باب دل رو باز کرد، احساساتی نباید بشه مطلب، والا سنگ روی سنگ بند نمیاد. بالاخره یا یادم بره یا به هر نحوی که خود شما میتونید، من دلیل دیگری از یک عالم دیگری یاد بگیرم که اشتباه بودن اون رو بفهمم. نظام میفهمد فعتب رویا اول لبسار، عبرت بگیرید از این نکته‌ای که من پیغمبر گفتم، همین حدیث، همین سیری که من توضیح دادم که تکرار نمی‌کنم، که در مقابل هر بدعتی امامی هست که این امام جهت بدعت بودن را آشکار میکند. از این تقابل دو طرفه سنگین علمی الهی شیطانی درگیری در سطوح بالا که همیشه هم پیروزی با حزب خداست و با ائمه علیهم السلام هست، از این عبرت بگیرید ای صاحبان بصیرت و توکل بر خدا کنید. نگو آقا من تو این درگیری رو جایی ندارم، راهی ندارم، کاری از دست من بر نمیاد. شما عبرت بگیر، شما توکل به خدا کن، خداوند تبارک و تعالی میداند که چطور باید شما را هدایت بکند در این مسئله، در این مثلا موضوع بدعتی چطور شما رو هدایت بکنه. خب این هم حدیث حضور شما عرض کنم که پنجم که به اتمام رسید. حدیث ششم باز خطبه است از حضرت امیر علیه السلام، حاوی نکات فراوان. ما سعی میکنیم به اجمال در حد ترجمه، چون عمده مطالبی که در حد دور اول کافی که میخوایم بخونیم مد نظر بود در ارتباط با بدعت و رأی و قیاس گفتیم، در حد ترجمه انشالله این خطبه رو هم میخونیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود ان من ابغض الخلق الى الله لرجلین، از مبغوزترین مخلوقات خدا دو گروه هستند. حالا جهت مبغوضیتش هم معلوم هست و معلوم می شود. یکی مردی که خدا او را به حال خودش رها کرده است. پس چون به حال خود رها شده است و خداوند حامی او و هدایتگر او نیست، بنابراین جائرون ان قصد سبیل، این فرد یا حائرون هم میشه، جائرون هم میشه، هر دوش نزدیکی به همه هست معناش، یعنی استقامت در مسیر نداره، یعنی مسیرش مستقیم نیست، مائل کجه، تو هر موضوعی هم وارد میشه کجه، نمیتونه به موضوع درست نگاه بکنه. خب این چطور شده؟ این طبیعتاً مشعوفون به کلام بدعتن، خیلی لذت میبره از کلام بدعت، چون از خدا رهاش کرده دیگه. اون حدیث بالا که فرمود توکلوا علی الله، به خدا توکل بکنید، گریه بکنید، ناله کنید که خدا شما رو اهل بدعت نکنه، مبتلای به اعتقادات فاسده و آراء باطله نکنه. برای همینه، چون اگه خداوند رها بکنه ذهن انسان هم دیگه درست کار نمیکنه، قوه نتیجه گیری انسان هم کار نمیکنه، چشم عقل انسان کور میشود، نمیتواند درست به موضوعات نگاه کنه، یا دوبین میشه، یعنی کلاژ میشه به تعبیر خودمون، چشمش درست نمیبینه مسائل رو. مشعوفون به کلام بدعه، در بعضی از نسخه ها هم داره مشغوفان، مشغوفان یعنی حضور شما عرض کنم محبت کلام بدعت وارد اعماق وجودش شده. مشعوف و مشغوف باز معناش نزدیک به همه، مثل همون حائر و جائر که الان گفتیم. مشعوف یعنی شعف زده، مشغوف یعنی خیلی شعف زده، نزدیک به هم هست. قد لهج به صوم و صلات، خیلی هم اتفاقا این آدم که از ابغض خلق خدا هست، مبغوزترین مخلوقات خدا هست، خیلی هم راحت روزه و نماز میگیره. توجه میفرمایید؟ خیلی هم علاقه داره اتفاقا پشت سر هم نماز روزه. خیلی جالب هست که این ولع لهجه، لهجه که فرموده که لهجه به صوم و صلات، این یعنی خیلی حرص بر روزه و نماز هم داره، خیلی علاقه داره. خب طبیعتا این آدم چطور میشه؟ فهو فتنتون لمن افتتن به، این فتنه ای میشود برای کسانی که به این فتنه زده میشن، چون ظاهرشو میبینن دیگه، میبینن این همه اهل نماز و روزه و عبادت هست و ولی در این حال باطنشو خبر ندارن تا حد زیادی. میبینن که این بدعت، این بدعت‌های خودش رو از طریق این نماز و روزش به خورد مردم میدهد. زالون ان هدی من کان قبله، مزلون لمن اقتدا بهی فی حیاته و بعد موته. این آدم نسبت به بزرگان قبل خودش گمراهه، چون اهل بدعت شده دیگه، گمراه شده. مسیرش از اهل حق قبل از خودش مثل پیغمبر اکرم، مثل امیرالمومنین، مثل اهل بیت، مسیرش جدا شده، زال شده از هدایت قبلی های خودش و گمراه کننده شده برای کسانی که به او اقتدا می کنند، چه در حیاتش چه بعد موتش. پس بنابراین این آدم چه می شود؟ حمالون متا یا غیره، حمل کننده بدبختی های بعدی ها می شود. هر کسی می آید به بدعت او عمل می کند و به بدعت او معتقد می شود، گناهش برای این میشه و این بارش سنگین تر میشود. اینه که فرمودن اگر اون دو نفر نمی بودند، حق امیرالمومنین رو غصب نمی کردن، هیچ خون به ناحقی ریخته نمی شد، هیچ فرج به ناحقی غصب نمی شد، زنای اتفاق نمی افتاد و هیچ اعتقاد باطلی روی زمین نمی ماند. پس تمام اعتقادات باطل، تمام خونهای به ناحق ریخته، تمام زناها و ولد و زناهایی که در عالم هستن، تمام اینا فرمود گناهش به گردن اون دو نفر هست. شوخی نیست ها، این مطلب خیلی عظیمه. فرمود تمامش به گردن اون دو نفره، چون اون دو نفر ان عمدن، ان علمن، ان تذکرن، با تذکر، با علم، با عمد، با قصد برابری با خدا و اولیاء خدا بدعت گذاشتند و دین را عوض کردند. در لباس دین هم بودن، اینا نگفتن که بیدین بشیم، که نگفتن ضد خدا بشیم، خدا را عوض کردند. نگفتن ضد پیغمبر بشیم، پیغمبر را کوچک کردند. نگفتن باید ضد اهل بیت پیغمبر شد، اهل بیت پیغمبر را تحریف کردند، قرآن را تحریف کردند. خیلی عجیبن اینا واقعا. من خودم هرچی فکر میکنم به حالات روحی این بدعت گذاران، حالات روحی اینا چطوره واقعا، برای چیه چنین کاری میکنن، هی بختم بیشتر میشه. کسی که میفهمد کار او غلط است، کسی که میفهمد، درک میکند کاملا که این اعتقاد من غلطه، این باطله، این بیدلیله، خب چرا ادامه میدی؟ چرا پیگیری میکنی؟ چرا به او عادت میدی خودت رو؟ چرا دست بر نمیذاری؟ چرا عذرخواهی نمیکنی؟ اعتقاد به قیامت مگه نیست؟ خیلی عجیبه. ما باید مراقب باشیم در ریز ریز امورمون. حتی بنده عرض میکنم جلوی بچه خودش انسان، جلوی زن خودش حتی اگر خطایی کرد عذرخواهی بکنه. آدم باید یاد بگیره ما گناهکاریم، ما ضعیفیم، ما کوچکیم، ما باید اصل رو در خودمون بذاریم به خطاکار بودن، به گمراه بودن، به انحراف رفتن. باید یه چنین حالی و واقعا هم همین هستیم، برای همین باید عادت کنیم هر جا فهمیدیم اشتباهی عذرخواهی کنیم از هر کسی. آبروم میره، نمیدونم فلان میشه، نه آقا من این خطا رو کردم، اشتباه کردم، ببخشید. سعی کنه انسان به جای اینکه با غرور و تکبر از عذرخواهی خودش رو کنار بکشه، سعی کنه خطا نکنه. شما این دفعه رو عذرخواهی کن، دفعه دیگه حواست رو جمع کن، خطا نکنی. شما اگر میخوای همسر شما مثلا حرف شما رو اطاعت بکنه، واقعا سعی کن از او بزرگتر بشی، واقعا سعی کن به مقام مطاعیت او برسی که او بفهمه باید از تو اطاعت کنه، بفهمه تو عالم تر از او و عاقل تر از او هستی، نه اینکه به زور بخوای او رو به این مطلب وا بداری که من از تو بالاتر هستم. این خیلی مهمه، انسان در امور ریز خودش حتی سعی بکنه که عذرخواهی بکنه، هر جا فهمید اشتباه دست بکشه، هر جا فهمید بی دلیله توقف بکنه. خب رهنون به خطیعته، این آدم در گرو خطاها و بدعتهایی که گذاشته هست. و رجلون قمش جهلا، این رجل رجلی است که قمش جهلا، قمش جهلا یعنی جمع میکند جهلی را به جهل خودش، هی جهل روی جهل اضافه میکنه، هی استحسانات، هی اوهام جدید، هی قیاسات جدید، هی نظرهای جدید، نظر روی نظر برای اینکه نظر قبلی رو درست کنه، خطا روی خطا برای اینکه خطای قبلی رو درست کنه، در مقابل کی؟ فی جهال الناس. البته این جهل روی جهل جمع کردن و هی دلیل پشت دلیل آوردن برای انسان جاهل خوبه، انسان عالم فریب نمیخورن. بعد میفرماد آنن، آنن به اغباش الفتنه، کارش به جایی رسیده که این دیگه اسیر این فتنه ها و این بدعت ها و این گمراه کردن ها شده و خوشش هم میاد، از این حالت دیگه لذت میبره. به اغباش الفتنه، اغباش فتنه یعنی این که به فتنه راضی شده، توجه میکنید در این مقام دیگه قائم شده، در این مقام مستحکم شده و راضی هم هست که حرفی میزند دیگه یاد گرفته، راهش رو یاد میگیره چطور بدعت درست کنه. نستجی رو بالله قد سماهن اشباه ناس عالما، اشباه ناس نه ناس، انسانهای شبیه به انسان، که اینا قلبهاشون قلبهای انسانهای جاهل و احمق و گاو و الاغن، اینها در حقیقت نفهمن، شبیه مردم هستن، اینها اسم این آدم رو میزنن عالم، یعنی میگن عالم، هی تکریمش میکنن، تعظیمش میکنن، آقای بزرگ ما هستی فلان، داریم میبینیم در وهابیات به صراحت داریم میبینیم، خیلی عجیبه. خب انسانهای شبیه ناس که ناس نیستن اسم این رو عالم میذارن. ولم یغن فیه یوما سالما، یک روز سالم این آدم نداره، این آدم یک روزی که در اون روز خطا نکنه، بدعت نذاره، گناهی نکنه، یک بدبختی درست نکنه نداره. بکر فاستکثر، از هم سر صبح شروع میکنه هی زیاد میشه. ما قل منه خیر مما کسر، این هرچی کمتر کاری انجام بده بهتر از این که بیشتر کاری انجام بده، یعنی میخواد بفرماد هرچی دایره و وسعت وجودی او و جنبه انتشار او، تبلیغات او، قدرت او، رسمیت او، پول او، ابزار او، هرچی کمتر باشه بهتره، هرچی بیشتر باشه بدتره. این آدم اینطور هست که حتی ازر توا من آجنن وکتن ازم من غیر تائلن، این از آبهای گندیده پیوسته می نوشد، یعنی همین قیاسات و آراء باطله و اوهام و توهمات و تفکرات شخصی. ببینید تعابیر امیرالمومنین چطور هست، چطور دارن اینو تشبیهش میکنن، انسان وقتی فیلمش رو تو ذهنش بسازه یک انسان بد لباس، بد غذای، بد قیافه، خبیث، تاریک، سیاهی از اهل بدعت و بدعت گذار، اینطور دارن توضیحش میدن، میفرمان که این آدم مینوشد از آبهای گندیده کثیف مانده، وقتن از من غیر تائلن، این اکتنزه یعنی حضور شما عرض کنم جمع میکند، چون کنز کلا به معنی کنزه یعنی جمع، اجتماع، جمع کردن روی هم، من غیر تائل یعنی علوم باطله رو هی گنج میکنه، برای خودش جمع میکنه روی هم، استدلال باطل روی استدلال باطل، مطلب باطل روی مطلب باطل، هی جمع میکنه. یه همچین آدمی جلس بین الناس قاضیان ضامنا لتخلیص ملتبس علی غیره، بین مردم به عنوان قاضی مینشینه، خودشو در جایگاه قضاوت قرار میده، با اینکه ضمانت هم میکنه هرچی بر دیگران ملتبس شده و مخلوط شده و مشتبه شده بیارید من درستش میکنم، من عقوباتش رو از هم جدا میکنم، هرچی بر بقیه سخت شده من میتونم به صورت آسان حلش کنم، مطلب رو برای شما روشن کنم. و این خالف قاضیان سبقه لم یأمن ان ینقض حکمه من یأتی بعده، میفرماد اینقدر این آدم علاقه داره به این جایگاه خودش و نمیخواد از دستش بده که اگر هر کسی هم با او مخالفت کنه این تمام سعیش رو میکنه که اون مخالفت او رو از بین ببره، میخواد جایگاه خودش رو
از دست نده، با اینکه خودش هیچ امنی نداره که یه نفری باز بعد از اون نیاد حکم خود این رو بشکنه. یعنی فعلا تمام سعیش بر اینه که حرف طرف مقابل رو زمین بزنه، با اینکه خودش میدونه الان با این ادله‌ای که داره میاره ممکنه نفر بعدی پیدا بشه و ادله این رو چیکار کنه، از بین ببره. این خیلی حدیث مهمیه، در نهج البلاغه است، در احتجاج است، در کتب متعدد آمده این حدیث. ببین حضرت چطور دارن توضیح میدن. و ان نزلت بهی احد المبهمات، اگر یک مطلب مبهمی بر اون نازل بشه، یک سوال سنگینی، المعضلات، معضلات، مطلب پیچیده باشه که باید خب این باید به دست و پا میفته دیگه، به سختی میفته برای حل کردنش، حی علها حشون من رأیهی ثم قطع به، یک مقدار از رأی ها و نظرها و ادله به قول خودش عقلیه سست پشت سر هم میکنه و قطع به اون ایجاد میشه براش، میگه همین است و لاغیر. یعنی انسان بدعتگذار برادران خیلی مهمه، انسان بدعتگذار محکم حرف میزند، تعبیر رو دقت کنید، قطع به، قطع پیدا میکند به او، به اون مطلب محکم یقین، در حالی که زیربنای این حرفا چیه؟ میفرماد حشون من رأیه، نظرات شخصی خودش هست، به جایی بند نیست. مگه میشه شما مطلبت به قرآن وصل نباشه، به وحی وصل نباشه، محکم باشه؟ مگه میشه چنین چیزی؟ این مطلبش وصل نیست به قرآن و سنت، به اولیاء الهی وصل نیست، اما محکم بیان میکند. میفرماد فهو من لبس شبهات، این از همون مصادیق التباس و اختلاط شبهه است، یعنی شبهه خودشو به جای یک مطلب حق آشکار میکنه. فی مثل غزل العنکبوت، مثل اون عنکبوتی که خانه برای خودش درست میکنه، که خانه سسته اما ظاهرا خیلی زیبایی، به هم پیچیده، دقیق، دقت کرده، فلان، انسان از دور که میبینه میگه وای چه مهندسی زیبایی داره، حالی که اصلش سسته، اصل سسته، شما نگاه میکنی میبینی آقا خیلی زیبا به هم دوخته اینها رو، شکل قشنگی درست کرده، چقدر منظم به هم بافته، اما بافته، اما سسته، به یه هوایی، به یه بادی، به یه دست خیلی کوچکی از بین میره. درست شد؟ این صرفا یک چیز سست ایجاد کرده فعلا بخوره، زندگی کنه، روزمرهش بگذره، عمر روزمرهش بگذره. لا یدری اصاب ام اخطأ، خود این فرد بدعتگذار که این شبهات رو آورده و این مطالب رو، رأی ها و نظرها رو آورده، نمیداند که آیا اصابت کرد به واقع یا خطا کرد. خودش نمیدونه که واقعا الان این ادله ای که آورد دیگه قابل نقض نیست، آیا واقعا دیگه نمیشه یه نفری بیاد بعد از من باز این دلیل منو بشکنه. ببینید کسی که پاش بنده به کلام امام نباشه این دوگانگی ها رو در درون خودش داره، ولی شما وقتی پاد بند به مطلب امیرالمومنین، آقا حضرت امیر اینطور فرمود، خب دیگه کی میخواد بیاد، چه شکی وجود داره که مثلا کسی باز بخواد بیاد این حرف رو بشکنه؟ توجه میکنی اینا از نظر روانشناختی خیلی مهمه. لا یحسب العلم فی شیء مما انکر، این آدم اینطوری روحیش اینه، شما توقع ازش همینو داشته باش، اون چیزی که داری ازش میبینی، علم را در آن چیزهایی که انکار کرده نمیبینن، میگه هرچی من انکار کردم این علم نیست، هرچی من رد کردم علم نیست، جهله، علم همینه که من دارم میگم. بابا این مقام، مقام امام معصومه، نامرد، بی انصاف، بی وجدان، شقی، بدعت گذار، این مقام کسی است که به خدا وصله، کسی که به خدا وصله میتونه چنین حالی داشته باشه که علم همان است که من میگویم، رسول الله میتونه این دم بزنن از این مطلب. کسی که وصل به وحی نیست، وصل به خدا نیست، نمیتونه چنین حالی برای خودش داشته باشه که علم همین است که من میگویم، هرچی من انکار کنم علم نیست، جهله. ولا یرا ان ما ورا ما بلغ فیه مذهبا، دیگه بالاتر از اون چیزی که خودش رسیده چیزی نمیبینه، میگه آخر مطلب همینی که من گفتمه، خط قرمز همین بود که من گفتم. این خیلی عجیب هست که خب خدا لعنت بکنه اهل بدعت و از هم صدر اسلام. انقاص شیئا بشیئا لم یکذب نظره، اگر چیزی را با چیزی قیاس کند طوری قیاس میکند که نظر خودش رو تکذیب نکنه، طوری قیاس میکنه امور رو با هم که نظام فکری خودش به هم نخوره. در حقیقت این همون چیزیست که کور میکنه چشم بدعتگذاران رو از دیدن تناقضات، اینقدر علاقه دارن به اون حفظ جایگاه خودشون چشمشون کور میشه از دیدن تناقضات، اما اون کسی که چشمش کور نیست بازه میبینه، میبینه این حرف با اون حرف تناقض داره. و ان ازلم علیه امرون اکتتم به، اگر یه مطلبی به یه جایی برسه این آدم بدعتگذار، مطلب برش مجمل باشه، مبهم باشه، خیلی عجیبه، سبحان الله سبحان الله،
به یه جایی میرسه میبینه این مطلبی براش کاملا مجمله، کاملا مبهمه، نمیفهمه این مطلب از چه قراره. چی کار میکنه اینجا؟ اکتتمه به اون مطلب رو مخفی میکنه، اصلا آشکار نمیکنه، در موردش حرف نمیزنه. مثل که بارها شده دیدیم، به اون جای بزنگاه که میرسه میگه آه من وقت ندارم، برم انشالله فردا. فضا رو به هم میزنه، نمیذاره این بس ادامه پیدا کنه، نمیذاره در ذهنها این سوال بیاد. طوری میچینه کلام رو، طوری کتاب رو میچینه که اون جهتی که خود این بدعتگذار میداند که اگر اینجا برسه گیر میفته، نمیذاره مطلب به اونجا برسه. الله اکبر، چه نکاتی حضرت امیر فرموده. چرا امر رو مخفی میکنه؟ لما یعلم من جهل نفسه، چون خودش میدونه که جاهل به این مطلب هست. لکی لا یقال له لا یعلم، برای اینکه گفته نشد نشود که او نمیداند، آها فلانی نمیداند. این اصلا دوست نداره نسبت جهل بهش داده بشه. خیلی این حال عجیبه. این خب مشخص، این روایت در اصلش مال همون اولی و دومی ملعون و معاویه و امثال اونهاست، یعنی اصل ما رو اونهاست که این حال رو به این شدت دارن.
و با اینکه میداند که نمیداند، ثم جسر فقضا، جسارت میکند و قضاوت میکند. فهو مفتاح و عشوات، پس این آدم مفتاح و کلید ظلمات و شبهات و حرکت کردنهای مردم در صراط غیر مستقیم است. رکاب و شبهات، سوار بر شبهات است، شبهه ها را در مشت دارد. خبات و جهالات، این فرد مرتکب جهالت‌های گوناگون است پیوسته. لا یعتذر من ما لا یعلم فیسلم، این عذرخواهی نمی کند از آنچه نمی داند که سالم بماند. اصلا عذرخواهی در کارش نیست، این اوج استکبار و تکبره. استکبار و تکبره در اعتقادات، استکبار و تکبر در مقام امامت، ادعای منیت، ادعای محور بودن. ولا یعز فی العلم بزرس قاطع فیغنم، خیلی این نکته مهمه، دقت بکنید، اینا نکات بسیار کلیدیه. میفرماید این آدم در امور علمی هیچ وقت به زرس قاطع مطلب نمیگوید که غنیمت ببرد. اگر خودش دنبال این باشه، آقا خود انسان که در مسیر علمی هست دنبال این باشه هر جا حرف میزند طوری حرف بزند که بین خودش و بین خدا، یعنی بین خودش و وجدان خودش زرس قاطع باشد، یعنی محکم باشد، یعنی مولای درز مطلب نرود، یعنی در نهایت احتیاط حرف بزند، اینطور حرف بزنه. توجه میکنید؟ این دوچار بدعت نمیشه. حضرت میفهمند نه، انسان بدعت گذار لا یعز فی العلم بزرس قاطع، این در علوم و امور علمی هیچ وقت با استحکام و قطعیت حرف نمیزنه. پیش خودش ها، پیش خودش میدونه این مطلب قطعی نیست، اما میگه، روش پایه‌گذاری میکنه. واقعا نعوذ بالله، خیلی عجیبه. یزر روایات زر و ریح الحشیم، مثل این گیاه های خوش شده است که قرار میدن مثلا فرض کنید روی سنگی جایی و بعدی باد شدیدی میاد میزنه. این آدم بدعتگذار روایات پیغمبر و روایات اهل بیت رو یزر ریح الحشیم، مثل یک بادی که میاد و گیاهانو میبره، روایات رو مثل گیاه حساب میکنه، گیاه خوش شده یه سبک، در هر بادی میزنه زیرا به روایاتو میزنه میره، به روایات توجه ندارد. یزری از روایات زر و ریح الحشیم، این حالش چنین حالی هست، این طور نسبت به روایات عمل می کند. تبکی من هل مواریز، چه بسیاری بابت فتواهای این و بدعتهای این که ارثهایی که از بین رفت و صاحبان ارثی که به حقشون نرسیدن. تصرخ من هل دما، چه خونهایی ریخته شد به واسطه فتواهای غلطش، اعتقادات غلطش، چه خونهایی ریخت. داریم داعش رو می بینیم دیگه، نمونش مثلا، و همینطور از اول تاریخ خون سید و شهدا و و و. یستحل به قضائهی، با قضاوتهای این چه فرجهای حرامی که حلال شمرده شد و چه فرجهای حلالی که حرام شمرده شد، که متعه رو حرام کردن، و این چه آثار منفی گذاشت در طول تاریخ تا همین الان که این فرهنگ شده که مرد ازدواج دوم نکنه، مرد ازدواج موقت نکنه، و چه گناهانی درست شده است توی این بدعتها که میبینید
این ظلمتش واقعا جامعه شیعی و اسلامی رو چطور گرفته. نستجی رو بالله به لوات رو میارن، به خودارضایی رو میارن، به زنا رو میارن، اما همون که سنت پیغمبر بوده و درست بوده و باید طبق قاعده میرفت جلو، به خاطر بدعتی که اون ملعون گذاشت، که کاملا با دقت این بدعت رو گذاشت، چون دست گذاشت روی بحث زنا و تولید نسل نامشروع، خب چه اتفاقاتی افتاد. لا ملی اون به اصدار ما علیه ورده، لا ملی اون یعنی وسوقی ندارد به آنچه که از او صادر شده یا بر او وارد می شود. وسوقی ندارد خودش، اطمینانی به حرفای خودش نداره، یقینی ندارد در درون خودش. ولا هو اهل لما منه فرت من ادعائه علم الحق، اون ادعایی که از او صادر شده به عنوان این که من اهل علم حق هستم و من اهل علم هستم و اینها، سزاوار این ادعا نیست. خلاصه این خلاصه کل مطلب رو میخوان بفهمند. بدعت گذار عالم نماست اما سزاوار این جایگاه نیست. بدعت گذار مدعی علم است اما لیاقت چنین مقامی را ندارد، زیر ساختهاش را ندارد، روش علما را ندارد، استحکام علما را ندارد، تقوای علما را ندارد. این می شود اهل بدعت. انشالله حدیث هفتم برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.